معنا که ببینید من اینجور بگم که اگر دو تا طرح وجود داشته باشه که یکی از نظر فقهی بررسی شده باشه و یکی از نظر اقتصادی، اگر طرحی که اقتصاددانهایی که سابقه دارن و تو این زمینه کار کردن کارکرد بهتری داشته باشه تا اون طرحی که از نظر فقهی جلو رفته، من ترجیح میدم، یعنی ترجیح مملکت این است که اونی که از نظر اقتصادی جواب بهتری میده اون انتخاب بشه. دقت فرمودید؟
برای این
که دقیقا من مطالعه کردم دیدم که اشکالات اقتصادی آنچه که تهیه شده بسیار زیاده، یعنی میخوام بگم که آقایون از
آقای دکتر اگر مقدوره براتون این اشکالاتش رو بفرمایید.
ببینید من نوشتم
از نگاه منتقدین ما این طرح رو فعلا بررسی نکنیم و تازه میخوایم ورود پیدا کنیم به نگاه منتقدین.
آها ببینید عزیز من اینو نوشتم و متاسفم که نمیدونم حالا آقایون نمیذارم به دست شما برسه یا شماها به اصطلاح امکانای کاملی ندارید برای اینجا برای اون. حالا من اونم براتون میفرستم عزیز من. ببینید اولا نمیدونم باید با چه شماره کجا بفرستم، اونم برای من مشخص بکنید.
پیش نویس رو آقای دکتر؟
آره عزیزم اون
متن کامل پیش نویس شما دارید؟
آره عزیزم ببینید من
بس من تو واتساپ من بعد از اینکه مصاحبه من تموم شد من تو واتساپ به شما یک پیام میدم، شما تو واتساپ برام متن پیشنویس رو ارسال کنید.
آره مرحبا
خیلی ممنون ازت. بس اگه میشه بفرمایید ادامه گفتگو بفرمایید.
بله ببینید بنابراین من بررسی کردم دیدم که اگر از نظر فقهی هیچ مشکلی نداشته باشه ولی از نظر اقتصادی یعنی به ضرر جامعه باشه، در حالی که مشکل به اصطلاح طرح اقتصاددان ها با تجربه‌ای که دارن اگر جواب بهتری بده ما باید این دومی رو بپذیریم. بنابراین میخوام بگم که من مشکلاتم و اشکالات رو تقریبا به صورت میتونم بگم مبهم نوشتم و گفتم که امیدوار هستم که آقایون وضعیت موجود رو بدتر از این که هست نکنن، برای اینکه میبایستی که این طرح از ابتدا به عنوان یک پارادایم جدید به اصطلاح از بی بسم الله شروع بشه تا تای تمت. ببینید اینجوری نیست که مثلا فرض کنید بگیم حالا مثلا قلب این فرد خرابه بیایم قلب دیگه بذاریم. ببینید وضعیت طوری است که باید از ابتدا درک بکنیم که بانکداری بدون ربا در چه فضای قرار کار بکنه و آیا فقط ربا رو ما حس بکنیم درست میشه؟ من میگم خیر. ببینید این هم دو تا جهت داره، یعنی یکی این که ما بگیم که انقدر عرضه پول رو زیاد بکنیم که نرخ بهره بشه صفر، این که غلطه. دقت میکنید حتی بعضی ها نظر روی اینم دارن، ولی ببینید میخوایم بگیم فضا رو باید در فضای اقتصاد اسلامی که تمام اجزای اقتصاد اسلامی رو داشته باشه من جمله چی؟ عدالت باید در اونجا مطرح بشه. به عبارت دیگه اصلا باید ببینیم که پول در نظام اقتصاد اسلامی چیه، چه خصوصیاتی داره و بعد با توجه به تحریم ربا در قرآن و همچنین تأکید علما به داشتن شما عدالت یا به عنوان غایت هدف اقتصاد اسلامی، ببینیم آیا در این فضا قابل توجیه هست یا نه. طرحی که آقایون دارن اولا ربا را از بین نمیبره، یک. دو از پول
در واقع تر حوزه ربا را از بین نمیبره.
بله 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 بله. و دو این که عرض شما که ربا را از بین نمیبره و بعد اینکه عرض شما اصلا بحث عدالت مطرح نیست و بعد هم یک بخش بسیار کوچکی رو مطرح کردن که من به عنوان یک اقتصاددانی که از 3 سال قبل از انقلاب دغدغه ربا و عدالت رو داشتم و کتاب هم نوشته هم کاملا مشخص است، حالا شاید شما اطلاع کمتری داشته باشید ولی سایت هم دارم که میتونن آقای مراجعه بکنم. من اجزاء مختلف ربا رو با توجه به اینه که ما میخواییم مؤسسه تأمین مالی داشته باشیم، تأمین مالی اسلامی که بدون بهره باشه، اون وقت شما میبینید که خود عدالت که در مقابل ربا قرار گرفته اون رو باید از بین ببره و عدالت ببینید مانند قلبی میمونه که خون رو به کل اجزای بدن اقتصادی میرسونه. یعنی ببینید هیچ جا تبعیض قائل نیست که برگردیم بگیم که این قلب، که منظورم از قلب همون عدالته، اینجا بره اونجا نره، اینجا بره اونجا نره، مثل خورشید میمونه. دقت کردید؟ یعنی همه میتونن استفاده کنن، هیچ ممنوعیتی وجود نداره. بنابراین من از ابتدا شروع کردم از پول، اصلا پول در نظام اقتصاد اسلامی با توجه به عدالت چیه. من رسیدم به اینجا که پول یک کالای عمومی غیر محضه، ولی آقایون هنوز اندرهم یک کوچن، میگن که پول همون به اصطلاح پولیست که غرب میگه، لیبرال ها میگن، یعنی یک بازاری داره، عرضه و تقاضایی داره و قیمت اون هم بهره است. و این به نظر من کاملا غلطه و به هیچ وجه درست نیست. یعنی این یک به اصطلاح برنامه التقاطی میتونه باشه، یعنی اینکه بدون اینکه فضایی رو که نظام سرمایه‌داری داره توش کار میکنه دقیقا بدونن و نظام اقتصاد اسلامی در فضایی که کار میکنه که بدون ربا و بدون ظلم باشه و با تأکید بر عدالت، میبینه که آقایون این کارا رو انجام ندادن و متاسفم بگم که در قالب نوشته هاشون همچین چیزی دیده نشده. کما اینکه آقای بحرینی هم که چند سال پیش طرحی داشتن، من ایرادات بسیار زیادی گرفتم و گفتم که آقا شما نه تنها بهره رو از بین نمیبرید بلکه تشدید میکنید و وضعیت رو خرابتر از اونی که هست میکنید. بنابراین ببینید اینکه آقایون در تعدادی از افرادی که در قم هستن این مطالب رو گفتن، به نظر من اقتصاددان که خب سالیان طولانی در این زمینه کار کردم، اشکالات بسیار زیاد. و اما آنچه که مجلس مطرح میکنه، من تصورم این است، البته طرح مجلس رو من نخوندم ولی فکر میکنم که آقای بحرینی مجددن داره اون رو احیا میکنه، ولی آقایون عرض و حضور شما که مجلسی ها باید توجه بکنن که مقام معظم رهبری چند وقت پیش چی گفتن. حتی در مورد طرح آقای بحرینی که من تنها مخالف بودم، از من دعوت کردن که برم، گفتم که من تمام انتقاداتم رو نوشتم، این مطلب به دست مقام معظم رهبری رسید و آقا گفتن که اجازه بدید که این مسائل توسط دولت مطرح بشه که میخواد اینو پیاده بکنه تا مجلسی ها. بنابراین ببینید مجلس نباید دیگه ورود پیدا بکنه بنا به امریه آقا. دقت فرمودید؟
بله.
و اما دولتی ها هم، اینم من به شما بگم، هیچ کدوم از این آقایون، حالا من با تأکید بگم، اولا 4 نفری که دوربر آقای رئیسی قرار دارن، خب اینها در کمال احترامی که براشون قائل هستم، خب ببینید 60-70 سال پیش ممکنه که اقتصاد خونده باشن و بعد دیگه مراجعه نکردن و ارزوزه شما مطالعاتشون به روز نیست. این مال حدود 4 نفری که به اصطلاح از معاون اول گرفته تا بقیه افراد. و از اون طرف هم وزیر امور اقتصاد دارایی و آقای صالح آبادی که رئیس بانک مرکزیه و مجموعه بانک مرکزی هم، ببینید از اینها هم متاسفانه آبی گرم نمیشه. چرا؟ برای اینکه سابقه تجربی آقای صالح آبادی که ممکنه که آدم امید به ایشون داشته باشه که یک به اصطلاح لایحه‌ای تهیه بکنه، از روز شما که از ایشون هم بر نمیاد. یک، به دلیل اینکه ایشون اقتصاد نخونده. دو، سابقه تجربی ایشون توی بورس اوراق بهادار و سفته بازی و دلالی و امثال ایناست. دقت فرمودید. و بعد هم آقایون به هیچ وجه مشورت رو نمیپذیرن و فکر میکنن که کاری رو که دارن انجام میدن اول و آخره و بهترینه و هرگز به مشاوره هم گوش ندادن. بنابراین من نگران این هستم که هرچی دولت تهیه بکنه جز این که وضع رو خرابتر از وضع موجود بکنه هیچ تأثیر دیگری نداره. بنابراین بهتر است که همین روال ادامه بدن. چرا؟ برای اینکه من دو تا خصیصه قائل هستم برای کسی که بخواد تو این زمینه قدم برداره. یکی شهامت و شجاعت و دو دانایی. یعنی درست مثل امام، مثل امام خمینی. دقت کردید که ایشون هم شهامت داشتن و هم دانایی داشتن، میدونستن چی کار میکنن، بنابراین با دانایی کامل در رفتن و الحمدلله رب العالمین میبینیم که 43-44 ساله که نه تنها ضعیف نشده جمهوری اسلامی، بلکه قوی هم شده، خیلی هم خیلی از کارا انجام شده. ولی من جسارت و دانایی رو در اعضای هیئت دولت نمیبینم.
بله حاج آقا، پس در این حوزه شما میگید که طرح حوزه نه تنها تورم و سیستم ربا رو حل نمیکنه، بلکه میتونه یک چالش جدی هم برای نظام بانکداری باشه. و از طرف دیگه به شما مجلس هم نقدی هم وارد کرد و خود مجلس هم میگید که خیلی در واقع طرح خاصی رو نداره و تکلیفش مشخص نیست، درسته؟
نه اصلا نگاه بکنید، آقا برگشتن گفتن. آقا ببینید عزیز من،
آقای دکتر، خب الان با توجه به اینکه مجلس در واقع حوزه پیشنویسی رو کرده و مجلس هم تایید رو داره، خب الان این دوتا یه دوگانگی رو ایجاد کرده بین طرح حوزه و طرح مجلس، چگونه باید بین این دو پیوند بخوره؟ بالاخره مجلس برای اینکه بتونه سیستم بانکی کشور رو اصلاح کنه به حوزه نیاز داره و حوزه هم برای اینکه طرحش و پیشنویس های طرحش به قانون تصویب بشه به مجلس نیاز داره. این دو از همدیگه نمیتونن فاصله بگیرن. باید چیکار کرد این پیوند ایجاد بشه بین این دو و اختلافات رو کم کرد؟
ببینید، وقتی که ما توصیه آقا رو در نظر بگیریم، به کلی مجلس باید از این امور بیاد بیرون. چرا؟ برای اینکه کسی که میخواد این رو پیاده بکنه باید تهیه بکنه، بنابراین دولته. یعنی مجلس بنابرای گفته آقا نباید ورود پیدا بکنه. این یک. پس بنابراین مجلس رو باید بذاریم کنار. از اون طرف اگر که دولت بخواد که به اسلام نظره،
مگه میشه مجلس رو بذاریم کنار؟ مجلس بالاخره قانون تصدیب میکنه و دولت
هم باید. نه، عرض کردم بنابرای پیشنهاد آقا. آقا فرمودن که مجلس تو این زمینه وارد. ببینید عزیز من، یک جریان طولانی طی شده که ما 4 نفر بودیم نامه نوشتیم برای مقام معظم رهبری و اتفاقا یکی دو روز بعدش ایشون با عده ای از افراد به اصطلاح نمایندگان مجلس جلسه که بوده، به طور مجازی ایشون گفتن که این مطالب که مربوط است به سازمان هایی که میخوان پیاده بکنن بهتر است که مجلس ورود پیدا نکنه و سازمانی که میخواد اون رو پیاده بکنه نظر بده. دقت فرمودید؟
بله.
پس بنابراین ببینید، من مجلس رو بنا به گفته یا آقا میذارم کنار. خب پس میمونه دولت و حوزه. دقت کردید؟
بله بفهمید.
حالا پس ببینید، دولت اگر که بخواد کاری انجام بده، بالاخره باید نظر به اصطلاح مقامات اعزام رو در حوزه علمیه، البته ببینید اون چیزی که در حوزه میگن که تهیه شده، عده ای از فارغ التحصیلای به اصطلاح دانشگاه مفید